شبتون بخیر دوستان عزیز، مجدداً تسلیت و تعزیت عرض میکنیم سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو حضور همه شما عزیزان. در ادامه برنامه های بخش دوم رادیو گفتگو، تو این فرصت شما شنونده مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی هستید.
بدون خط خوردگی، کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
مجدداً سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو. امشب افتخار دارم با برنامه بدون خط خوردگی در کنار شما باشم. این برنامه تا حوالی ساعت 20 ادامه داره. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. فرکانس رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در برنامه امشب با این موضوع ها با شما هستیم. پرونده ویژه، دهه بصیرت، جریان شناسی فتنه و چگونگی شکست نقشه های دشمن. درمان سالانه 1 میلیون نفر با رادیو داروی انرژی اتمی کشور. تحلیلی بر رویکرد دوگانه و متناقض آمریکا در مذاکرات برجام. سناریو پردازی جدید رسانه‌های معاند برای هیجان جدید در فضای سیاسی اجتماعی کشور. و موضوعاتی دیگر که اگر فرصت بشه تا انتهای برنامه با شما در میون میگذاریم و با ارتباط با کارشناسان محترم به بحث و گفتگو خواهیم نشست. و اما پرونده ویژه امشب، ارتباطی برقرار کردیم با جناب دکتر سید جلال حسینی، مسئول سیاسی سازمان بسیج مستضعفین و همچنین استاد محترم دانشگاه. آی دکتر سلام، شبتون بخیر.
با سلام و ادب خدمت شما دوست عزیز و همه دستاندرکاران برنامه و شنوندگان عزیز شما.
زنده باشید. آی دکتر، در رابطه با جریان شناسی فتنه و چگونگی شکست نقشه های دشمن، این سوال مطرح هست که چرا از سال 88 شاهد یک سری سلسله آشوب هایی بودیم؟ این موضوع رو در چه بستری باید تحلیل کرد؟
بله، همچه که در جریان هستید، انقلاب اسلامی ایران به گفته دانشمندان غربی یک حرکتی در مقابل مسیر تاریخ بود، یعنی در واقع میتونیم بگیم به گفته نوام چامسکی، دانشمند شهیر آمریکایی که الان هم هنوز زنده است، حدود 100 سال سن داره، ایشون مطرح میکنه که غربی ها به خاطر اینکه بیدینی رو بر جهان مسلط کنن یه سری اندیشه هایی رو مطرح کردن و این رو به افراد مختلف و به دانشمندان و به مردم القا کردن و حتی خودشون هم باور کردن. یکی از مفاهیم این بود که اینا مطرح میکردن یک مسیری در تاریخ شروع شده، جهان داره از دینداری میره به سمت بیدینی. چرا؟ چون که در ذهن اینها دینداری یه سری مفاهیم ساختگیه، یه سری مفاهیم ذهنی و انتزاعیه که بشر چون علم نداشته این مفاهیم رو ساخته.
بله.
به زعم اونها وقتی که علم گسترش پیدا کنه کلن علتهای واقعی مشخص میشه و علتهای ذهنی کم کم پاک میشه. اینها فکر میکردن که خب حالا با این حساب هرچه علم پیشرفت کنه دینداری ضعیف میشه و دیگه به صورت کامل دین از صحنه زندگی بشر خارج میشه. خب یه حرکتی از قرن 14 میلادی که این اندیشه مطرح شد که ما دیگه به خدا و دین و پیامبر و کتاب مقدس و عالم قدس نیاز نداریم و خودمون میتونیم دنیامون رو اداره کنیم و مفاهیم مثل آخرت هم یه سری مفاهیم ساختگیه، اینها فکر میکردن که خب از قرن 14 اندیشه شروع شده، قرن 16 در غرب پیروز شده، رقابت بین این الگوهای غیر دینی و ضد دینی از قرن 16 تا پایان قرن 19 دیگه عملا به مرحله فینال این مسابقه الگوهای انسانی رسیده و نهایتا یکی از الگوهای غرب یا شرق، یعنی لیبرالیسم یا سوسیالیسم، حاکم بر جهان میشه. جالبه بدونید ما تا قبل از انقلاب اسلامی حتی یه دانشمند غربی نداریم که گفته باشه ممکنه یک انقلاب دینی در جهان شکل بگیره. خب انقلاب ایران شکل گرفت که به زعم ما یک معجزه بود، معجزه قرن خودش بود و به گفته اونها یک حرکتی در مقابل مسیر تاریخ و حرکتی که در مقابل تسلط بیدینی، تسلط کامل بیدینی بر جهان در واقع ایستاد و به قول خودشون یک پیچش تاریخی ایجاد کرد، مسیر تاریخ رو عوض کرد. بنابراین اونها با پیروزی انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیدن که درسته مثلا غرب با شرق رقابت میکنه، شرق با غرب، ولی یه دشمن مشترکی داره به نام اسلام و انقلاب اسلامی ایران. یکی از ابتدا تلاش کردن به هر صورت که شده انقلاب ایران رو متوقف کنن و برای این کار از روش‌های ترکیبی استفاده کردن، یعنی هم جنگ نظامی هم جنگ اقتصادی که بهش میگن جنگ نیمه سخت، مثل تحریم‌ها.
بله.
از جنگ نرم استفاده کردن، از جنگ سیاسی و بین‌المللی استفاده کردن، ولی بعد از یه مدتی که خب جنگ 8 ساله رو تحمیل کردن، انواع تحریم ها رو در واقع به نوعی بر نظام تحمیل کردن، به اینا چه رسیدن که خیلی را جواب نمیده، هرچند که اینا رو ادامه دادن، ولی بعد از اون که خب از سال 88 به بعد یک شکل جدیدی به خودش گرفت و اون جنگ نرم بود یا به قول خودشون انقلاب مخملین بود، یعنی این که چون با زور نمیشه انقلاب ایران رو تسلیم کرد، ما بیایم به روش های مسالمت آمیز با تغییر اندیشه های مردم به قول معروف جنگ شناختی یا جنگ ترکیبی استفاده کنیم. اینه که ما ببینیم از سال 88 در واقع اینها بیشتر از این که از زور استفاده کنن، هرچند که اون روش ها رو انجام میدادن، یعنی اینجور نبود که اون روش ها رو کنار گذاشته باشن، ولی در واقع از جنگ نرم بیشتر استفاده میکردن. اینه که ما از سال 88 میبینیم فتنه ها بیشتر شد. فتنه کجا به وجود میاد؟ فتنه اونجایی به وجود میاد که دشمن میاد و ذهنیت های اشتباه رو جا میندازه، میاد در واقع روایت های اشتباه رو جا میندازه، به قول معروف میاد طوری تبلیغ میکنه که جای شهید و جلاد جای خادم و ظالم عوض میشه. یعنی به خاطر موج تبلیغات که انجام میده عملا ذهن جامعه دچار یه سری تشویش ها و سوالات و انحرافاتی میشه.
روی روان جامعه کار میکنه آقای دکتر.
بله بله، از سال 88 ما میبینیم این روش به قول سعدی علیه الرحمه میگه دشمن چون از هر حیلتی فروماند دست دوستی دراز کند. و بعد ادامه میده میگه از طریق دوستی ضربه هایی میزنه که هیچ دشمنی نزده. رهبر انقلاب میفرمان که دشمن نزدیک میشه، ابراز دوستی میکنه که بهتون نزدیک بشه و خنجرش بتونه تو قلب شما فرو کنه. یعنی وقتی که در واقع دن توان ندارن از قدرت سخت یا نیمه سخت استفاده کنن و اینجاست که فتنه به وجود میاد، چون جامعه رو دچار انحراف فکری میکنه و یه سری افرادی هم تو جامعه اینها میان در واقع صحنه سازی میکنن که ما اصطلاحا بهشون میگیم منافق. یعنی کسایی که ظاهرا دلسوز جامعه، ظاهرا حتی شاید سوابق انقلابی داشتن ولی الان دیگه این تفکرات رو ندارن، ولی جامعه هنوز فکر میکنه اینها همون انسانهای در واقع دلسوزی که فکر میکردن بودن هستن و فریب اینها رو میخورن و اینجا فتنه به وجود میاد. نیکولو ماکیاولی یک کتابی داره، دانشمند ایتالیایی، به نام گفتارها. توی این کتاب یه جمله جالبی میگه، میگه که با جمله‌ای میتوان مردم را فریب و به مسلخ کشید. یعنی یه آدمایی که خواص جامعه و عوام جامعه اینها رو به قول معروف آدمای شاخصی میدونن، به قول ما آدم حسابی میدونن و به اینا اعتماد دارن، اینها میان از این اعتماد مردم سوء استفاده میکنن، یه حرفایی میزنن، مردم میکشن توی صحنه ای که فتنه ایجاد میکنن. این از سال 88 دیگه بوده و الان ابعاد جدیدی به خودش گرفته که حالا اگر خواستید من راجع به شرایط جدیدم مطالبی رو خدمت شما عرض.
حالا بحث خوب داره میره جلو های دکتر حسینی، شما بفرمایید حالا نقش نفوذی ها، حالا پاسخ خودتونم که میخواید بفرمایید، نقش نفوذی ها در ایجاد فتنه علیه نظام چطور میتونید شما ارزیابی کنید نقش فتنه ها علیه جمهوری اسلامی؟
بله اتفاقا سوال خیلی عالی پرسیدید. ببینید کاتالیزور نقشش چیه؟ کاتالیزور
سرعت رو زیاد میکنه.
سرعت واکنش رو زیاد میکنه. یعنی شما هرچه دشمن بیاد تبلیغات بکنه، اگه در داخل مثلا یه سری آدمایی پارسایی مثبت ندن، این حرفا رو تایید نکنن، این آدمایی که بین مردم محبوبیت دارن، مردم اینا رو آدمای خوبی میدونن، اونا موفق نمیشن. اینان که اتفاقا حرف دشمن رو اینجا بازم تکرار میکنن و مردم میگن خب مثلا حالا ما برفرض بی بی سی گفت، خب بی بی سی تکلیفش مشخصه، انگلستان دشمن ما بوده، یا مثلا دی او ای من و تو اینها گفتن آقا اینا دشمن ما، تکلیفشون مشخصه، یا ایران اینترنشنال مثلا سعودیا دارن حمایت میکنن، اینا که اصلا نمیدونن آزادی چیه، نمیدونن انتخابات چیه، دارن برا ما دلسوزی میکنن. ولی وقتی که یه سری آدمایی در داخل میان و این حرفا رو تایید میکنن، اینجا مردم دوچار اشتباه میشن. یعنی معمولا تو فتنه آدمای منافق، آدمایی که حضرت علی علیه السلام راجع به اینها فهمدن کلمت و حق یراد به الباطه، حرف حق میزنن، ظاهر خوبی هم دارن ولی اراده باطل میکنن. ما تو انتخابات 88 هم داشتیم، الان نزدیک 9 دیگم هستیم، بد نیست. میبینیم یه سری افرادی که اینا مطرح بودن به عنوان آدمای دلسوز، مسئول بودن، ظاهرا خدمت کردن، انقلابی هم عمل میکردن، حالا دارن یه حرفای دیگه میزنن. بعد اتفاقا حرفاشون هم خوبه. مثلا ما نمونهشو داریم، ما تو انتخابات 88 یکی از کاندیداها که خب 8 سال هم حدود 8 سال کمتر از 8 سال نخست وزیر برای استعفا داد و حتی امام راجب ایشون گفت که اگر اندک خدمات شما نبود شما را به عنوان خائن به ملت معرفی میکردم. ولی خب اینا گفته نشود، چون بالاخره سعی کردن حیثیت افراد را حفظ کنن، خب 20 سال عضو تشکیل مدت نظام بوده، خب آدم ظاهر و صلاحیه، میگم آقا این انقلابی بوده، این خسرو وزیر امام بوده، این فلان بوده، حرفای خوبی هم میزنه. شما میبینید مثلا نزدیک انتخابات ایشون مثلا جاهای مختلف صحبت میکنه، میگه من با قبول ولایت فقیه وارد صحنه شدم، اگر ولایت فقیه نبود انقلاب غلط میخورد به قبل از اون زمان طاغوت و مشکلات قبل از اون. یا مطرح میکنه که ما یه قانون اساسی داریم و یه سری نهادهایی که ما بن‌بست نداریم در قانونمون، یعنی هر مشکلی که باشه با این سیستم میشه حل کرد و با این نهادها و این قانون اساسی همه این مشکلات رو میشه حل کرد. خب اینم که حرف خوبیه، حرف اولام که خوبه. بعدشون میگه که من اومدم راه خط امام رو احیا کنم، خب اینم خیلی خوبه. خب خط امام بالاخره خط ساده زیستی بود، خط کمک به مردم بود، کمک به محرومین بود، استکبار ستیزی بود، خیلی خوبه. البته شاید مثلا اینجا بشه سوال کرد که آقا پس 20 ساله چرا بالاخره بعضی جای مشکلاتی پیش اومد، یه جا تو مسیر امام یه سری در واقع انحرافاتی، پس چرا سکوت کردی؟ ولی خب حالا بالاخره حرف خوبیه. یا ایشون میگه که مثلا من اومدم با دیکتاتوری مبارزه کنم. خب به ذهن خودش مثلا اون رئیس جمهور وقتی روش‌های دیکتاتور معابانه انجام میده، ایشون اومده در یک مبارزه دیپلماتیک مثلا با اون مبارزه، حرفا خیلی قشنگه. ولی بعد نگاه میکنی میبینی که عملکرد کاملا خلاف اونه، یعنی قانون میگه آقا شما حق نداری قبل از اینکه نتایج اعلام بشه بیای خودتو پیروز اعلام کنی. خب ایشون میاد این کارو میکنه. آقا قانون میگه شما احتمال میدی در واقع تقلب شده، خب باید بری به شورای نگهبان شکایت کنی.
قانونی باید برخورد
کنه. بله ایشون میبینه قانونی برخورد نمیکنه، نمیره شکایت کنه. به جای اینکه شکایت بکنه مردمم میکشه تو خیابون. میگم آقا شما گفتی که من خط امامو قبول دارم، من رهبری را قبول دارم.
اینم یه سبک جنگ ترکیبیه آقای دکتر.
بله رهبری فرمودن آقا دعوا سر صندوق تموم شد، اردوچشی خیابانی نکنید، مردم رو توی خیابون نکشید، جلزنی سیاسی نکنید. میبینیم حرف رهبری هم گوش نده. آقا شما گفتی من ولایت فقیه قبول دارم. میگم آقا تو گفتی امام رو قبول داری، خط امام رو. حضرت امام یه جمله خیلی عجیبی دارن، میفرمان که خیلی جالبه، حضرت امام فرمان
آقای دکتر یک دقیقه دیگه فرصت دارید.
امام میفرمان که اگه من خمینی هم رأی نیاوردم مردم رو کشیدم تو خیابون، منم دیکتاتورم و نیروی انتظامی منم دستگیر کنه. یعنی آقا رأی به رأی مردم احترام بگذار، یعنی به رأی مردم احترام نمیذاره، به قانون، به ولایت فقیه، به همه اون چیزایی که گفته. اینجاست که فتنه به وجود میاد. اینجا باید مردم رو روشن کرد که آقا شما نگاه کنید حرفا ظاهرا خوبه ولی عمل به حرفا نمیخونه، کلمت و حد نمی اراده به الباطل. اینجا فتنه به وجود میاد و اینجا احتیاج به روشنگری داره
و همون تبیین.
بله بله احسن،
زنده باد. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر،
خواهش میکنم معید باشین،
شبتون بخیر، خدا نگهدار. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر سید جلال حسینی، مسئول سیاسی سازمان بسیج مستضعفین و استاد دانشگاه، در موضوع جریان شناسی فتنه و چگونگی شکست نقشه های دشمن. اینجا مجله تحلیل خبری بدون خط‌خوردگی است. شما مخاطبان عزیز میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود هر لحظه و هر زمان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو به خصوص مجله بدون خط خوردگی باشید. خب در ارتباط با رویکرد دوگانه و متناقض آمریکا در مذاکرات برجام، ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر عباس اصلانی، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین‌الملل. آقای اصلانی سلام، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت شما جناب آقای عطاری و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، توافق همچنان روی میزه و از نظر ایران پنجره این توافق بازه، اما رویکرد آمریکا دوگانه و متناقضه. مواضع اونها منفیه، اما رفتارشون و پیغامشون از طریق واسطه ها چیز دیگه ایه. چرا؟
ازم بزرگ شما همونطور که اشاره کردید، تقریبا طرف های مقابل عمدتاً آمریکا و اروپایی ها اخیراً مواضع زیگزاگی در قبال مذاکرات داشتن و ایران از همون اول هم خب تقریبا حرفایی که زده مشخص و شفاف بوده. فراموش نکنیم که خب وضعیتی که به وجود اومده در خصوص توافق هسته‌ای محصول اتفاقی هستش که در دوران دولت قبلی در آمریکا اتفاق افتاد و در دوران دولت فعلی هم ادامه پیدا کرد، چرا که خب آمریکایی‌ها فکر می‌کردن که با فشار حداکثری می‌تونن یک توافق جدید با امتیازات بیشتری از سمت ایران بگیرن، منتها خب دیدن اتفاق نیفتاد. رئیس جمهور فعلی آمریکا موقعی که خب سر کار اومد، خب میتونست همون روزهای یا هفته‌های ابتدایی با یک فرمان اجرایی به توافق برگرده، اما با این حالا تصور که بتونه به ایران فشار بیاره یا امتیازات بیشتری هم بگیره، خب مذاکرات رو تا حدودی طولانی کرد. بعد از اینکه خب دیدن که نه، خب چنین اتفاقی نمیفته و مجبورن به اون توافق قبلی برگردن، موضع خودشون رو عوض کردن. تقریبا تا همین ماه آگوست اول سپتامبر بود که یک پیشنویسی هم که خب توی وین مورد مذاکره و توافق تا حدودی قرار گرفته بود و قرار بود یک سری نکاتی که خب چندان زیاد هم نبود نهایی بشه، ناگهان ما دیدیم که آمریکایی‌ها از میز فاصله گرفتن. اون موقع بحث انتخابات میان دوره‌ای آمریکا مطرح می‌شد، بعد که خب اخیراً که تحولاتی که داخلی که در ایران اتفاق افتاد، اونا احساس کردن که شاید از این به عنوان اهرم فشاری برای گرفتن امتیازات بیشتر استفاده بکنن، به خاطر همین اعلام می‌کردن که مذاکرات در اولویتشون نیست. ولی بعد از این که خب ما دیدیم که شرایط عوض شد و دیدن که اتفاقی در ایران نمیفته، دوباره موضع خودشون رو عوض کردن و ما اخیرا دیدیم که حتی وزیر خارجه آمریکا مذاکره کننده ارشدشون گفتن که جایگزینی جز دیپلماسی نیست و برجام نمرده، و رئیس سیاست خارجه اتحادی اروپا هم گفتش که جایگزینی برای برجام وجود نداره و کسایی که فکر میکنن آیا مسیر دیگری وجود داره خودشون رو فریب میدن، که فکر میکنم تا حدودی این ناظر به این هستش که هر از گاهی آمریکایی‌ها از پلن بی یا یک مسیر دیگری که حالا بیشتر جنبه تهدیدآمیز صحبت میکنن، من تصورم این هستش که حتی میتونه پاسخ به اون باشه که اول آخرشون ها بعد برگردن به این مذاکرات. و ما اخیرا دیدیم که اونها با هدف از دست ندادن حالا این مکانیزم و مسیر سعی میکنن که حالا اون گفتگوها رو تا اونجایی که میتونن حفظ بکنن، و انتظار شد احتمال وجود داشته باشه که بخوان به تدریج به این مسیر برگردن، چرا که خب اونها تصورش این بود که بعد از نارامی ها که در ایران اتفاق افتاد بتونن مثلا دولت ایران رو تحت فشار قرار بدن، امتیازات بیشتری بگیرن اینا، ولی دیدن چنین اتفاقی نیفتاد، دوباره حالا مثل موج سینوسی که هی بالا پایین میشه موضع خودشون رو تقریبا تغییر دادن و گفتگوهایی که در حاشیه اجلاس بغداد دو در اردن اتفاق افتاد و اظهار نظرهایی که خب جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشت و یاد داشتی که نوشت، صریحا اشاره به این داشت که همچنان اونها تمایل به بازگشت به توافق هسته‌ای دارن و این دلیلی جز نیاز اونها برای این کار نداره.
آقای دکتر، آینده برجام با توجه به رویکردهای آمریکا و اروپا رو شما در جایگاه یک کارشناس مسائل سیاسی که هستین چطور میتونید پیش بینی کنید؟
خب توافقی که اتفاق افتاد قبلش که ایران 5 به اضافه 1 بود، موقع که آمریکا خارج شد 4 به اضافه 1، تقریبا انتظار این بود که توافق دو طرفه باشه، چرا که خب یک توافق که طرفینی داره، اگر هر یک از طرفین اون پایبند نباشه دوامی نداره و تقریبا محکوم میتونه به شکست باشه. و الان تقریبا ایران بر اساس همون پیشنویسی که در وین اتفاق افتاد اعلام آمادگی کرده که آمادگی داره به تعهدات خودش برگرده و اون مسائلی هم که با آژانس هستن در همکاری که خب با این سازمان داره میتونه حل بکنه، چه بسا که همون اسفند ماه پارسال اصلا توافقی بین ایران و آژانس برای حل اون مسائل حاصل شد و حتی برخی از اون موارد هم حل شد. منتها خب در ادامه کار بعد از اینکه خب توافق نهایی نشد، طرف های مقابل از این حالا نهاد بین المللی تقریبا که انتظار میرفت یک نهاد یا کار کرده فنی داشته باشه استفاده سیاسی کردن برای اینکه قطعنامه علیه ایران صادر کنن و این نتیجه جز پیچیده تر کردن فرآیند مذاکرات نداشت. الان هم خب من فکر میکنم چون این پروسه یک پروسه دو طرفه هست، اگر طرفای مقابل آماده باشن که به تعهدات خودشون برگردن که علل ارز خب تقریبا میشه گفتش که مشکل چندانی وجود نداره جز این که طرف مقابل یک تصمیم بگیره که برگرده. در غیر این صورت حالا شاید دشوارتر بشه، ولی انتظار اینه که خب اونها دیرتر یا زودتر یه خورده حالا دیر یا زود بخوان این تصمیم رو بگیرن. فعلا حالا توی حالا هفته ها یا ماه های گذشته سعی کردن که اون مسیر فشار رو پررنگ‌تر بکنن و موقعی که دیدن طبیعتا مثل حالا گذشته به نتیجه مطلوب نرسیدن، دوباره اون خط یا مسیر مذاکره رو یه خود پررنگ‌تر کردن و از دیپلماسی حرف میزنن. اگر خب توی این مسیر جدی باشن فکر میکنم که رسیدن به توافق میتونه محتمل باشه، منوط به این که بخوان این اراده را از خودشون نشون بدن، چون که خیلی از موضوعات مورد بحث و توافق قرار گرفته، مسائلی که باقی مونده خیلی زیاد نیست و در صورت اراده همه اونها قابل حل هست. این که کی باشه و این که اتفاق بیفته یا نه، فکر میکنم طرف ایرانی تکلیف خودش رو مشخص کرده و این برمیگرده به آمریکایی ها و سطح کشور اروپایی که بخوان روی کرده خودشون رو اصلاح بکنن و در مسیر تعامل گام بردارن که در اون صورت میشه امیدوار بود.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر اصلانی که در این برنامه حضور داشتید و با این تحلیلتون خیلی ما بهره بردیم و استفاده کردیم. شبتون بخیر، خدا نگهدار. گفتگو کردیم با جناب دکتر عباس اصلانی، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل، در موضوع تحلیلی بر رویکرد دوگانه و متناقض آمریکا در مذاکرات برجام. سامانه پیامکی شبکه گفتگو 301035. شما عزیزان میتونید از طریق این سامانه سوالات و نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید.